سلام و خوش آمدید. حالا ساعت 9 صبح به وقت کابل است. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما باز هم در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های این ساعت باز هم در مورد عکس العمل رهبران بریتانیا و آمریکا در مورد حمله بر دفتر فرهنگی بریتانیا در کابل خواهید شنید. مرور داریم بر روزنامه‌های جهان در مورد افغانستان و در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شماست. برمیگردم، اما حالا وقت خبرهاست. تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را حالا از ستار فروخ بشنوید.
در اثر واژگون شدن یک اراده موتره مسافربری 303 در ولایت قندهار 61 تن کشته و زخمی شدند. گزارش‌ها می‌رسانند که صبح امروز در یک انفجار در شهر جلال آباد عامر حوزه 4 امنیت جلال آباد کشته شده است و فعالان و شاهدان عینی می‌گویند نیروهای امنیتی سوریه در چندین شهر این کشور به سوی مظاهره کنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن حداقل 19 تن کشته شدند. تفصیل خبرها. در اثر واژگون شدن یک اراده موتره مسافربری 303 در ولایت قندهار 61 تن کشته و زخمی شدند. سمنوال محمد الله خان مدیر ترافیک قندهار به رادیو آزادی گفت که در این رویداد 35 تن هلاک و 26 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته او این موتر که صبح امروز به سوی کابل روان بود در نتیجه به احتیاطی راننده در ولسوالی دامان ولایت قندهار واژگون گردید. گزارش ها می رسانند که صبح امروز در یک انفجار در شهر جلال آباد عامر حوزه 4 امنیت جلال آباد کشته شده است. احمد ضیا عبدالزی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت در این انفجار که بالای یک اراده موتر موظفین امنیت ملی صورت گرفت، یک کارمند امنیت ملی کشته شده و 4 تن دیگر زخمی گردیدند. اما گفته می شود که فرد کشته شده عامر حوزه 4 امنیت ملی شهر جلال آباد بوده است. تا حال دقیقاً روشن نیست که این حادثه به اثر انفجار ماین کنار جاده و یا مواد انفجاری جاسازی شده به میان آمده است. تا حال مسئولیت این واقعه را کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا حمله بر مرکز فرهنگی این کشور را در کابل به شدت تقبیح کرده است. کامرون دیروز گفت این گونه حملات جلو فعالیت‌های مهم بریتانیا را در افغانستان نمی‌گیرد. او در مورد تلفات این حادثه تأسف کرد، اما عملکرد قوای امنیتی را که در برابر این حمله دفاع کردند ستود. در این حال وزیر خارجه آمریکا هم این حمله را نکوهش کرده است. هیلاری کلینتون این حمله را که طالبان مسئولیتش را به عهده گرفتند بزدلانه خواند و در یک اعلامیه گفت که این گونه حملات تلاش نیروهای ائتلاف را در افغانستان کاهش نخواهد داد. وزارت داخلی افغانستان میگوید 6 بمبگذار انتحاری با لباس زنانه تحت پوشش چادری خودشان را به مرکز فرهنگی بریتانیا در کارده پروان کابل رساندند و دست به حمله زدند. این بود خبرهای مربوط به رویدادهای افغانستان تا این ساعت. خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه پی میگیریم. مقام های پاکستانی میگویند در نتیجه انفجار یک بم دیروز در یک مسجد در جریان نماز جمعه 48 تن کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. مقام ها میگویند آنها شواهد در دست دارند که نشان میدهند این حمله توسط بمبگذار انتحاری صورت گرفته است. این بم در یک مسجد در منطقه خیبر در اثنایی که چندین صد نمازگزار گرد هم آمده مصروف عبادت بودند انفجار نمود. مدهر زیب یک مقام اداری محل گفت در این حادثه 48 تن کشته و 85 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. خیبر منطقه در امتداد سرحد با افغانستان است که جنگجویان طالب و دیگر گروه های تندرو در آنجا فعالند. فعالان و شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی سوریه در چندین شهر این کشور به سوی مظاهره کنندگان آتش گشودند که در نتیجه آن حداقل 19 نفر کشته شدند. این خشونت ها در حال صورت میگیرند که هزاران تن دیروز بعد از نماز جمعه به سرک ها ریختند و خواهان پایان حاکمیت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه شدند. سازمان ملل متحد میگوید نیروهای امنیتی سوریه در سرکوب مظاهرات از ماه مارچ امسال بدین سو در حدود 2000 نفر را کشتند. در این میان وزارت خارجه روسیه روز جمعه گفت که مسکو برخلاف خواست ایالات متحده آمریکا و اروپایی ها مخالف کنارگیری بشار الاسد از قدرت در سوریه می باشد و باور دارد که رئیس جمهور سوریه برای اجرای اصلاحات وعده داده شده خود نیاز به زمان بیشتر دارد. به روز جمعه ایالات متحده آمریکا و متحدین اروپایی اش خواهان پایان حاکمیت بشار الاسد شدند. یک سخنگوی نیروهای مخالف حکومت لیبیا میگوید بعد از درگیری با قوای رژیم شورشیان لیبیایی شهر غربی زلاتین را تصرف کردند. در این زد و خوردها 31 تن از نیروهای مخالف حکومت کشته و 120 تن دیگر جراحت برداشتند. منیر رمزی گفت بعد از پیروزی روز جمعه قوای وفادار به معمر قذافی پا به فرار نهادند و جنگجویان شورشی کنترل این شهر را به دست گرفتند. شهر زلاتین در 140 کیلومتری پایتخت ترابلس موقع دارد و در مسیر راه میان شهر مصراته و پایتخت قرار دارد. در لندن دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفت در مورد پیشرفت‌های اخیر شورشیان لیبیایی خوشبین است. یک دستیار نوری الملکی صدر اعظم عراق روز جمعه گفت که ایالات متحده و عراق به خاطر پیشبرد ماموریت آموزش نظامی بر رهبری آمریکا در عراق در سال آینده تا هنوز موافقه نکردند، در حالی که گزارش‌ها از قول وزارت دفاع آمریکا نقل می‌کنند که می‌گویند به نظر می‌رسد بغداد این فیصله را تصویب کرده باشد. علی موسوی مشاور الملکی در امور رسانه‌ها می‌گوید مذاکره بین واشنگتن و بغداد روی این موضوع جریان دارد و تاکنون نهایی نشده است. رهبران سیاسی عراق در سوم این ماه اعلان کرده بودند که آنها امکان دارد گفتگوهای را با ایالات متحده درباره امکانات پیشبرد ماموریت تعلیمی و آموزش نظامی بعد از سال 2011 گفتگوهای را آغاز کند. آنها تاکنون به طور مطلق چیز نگفتند. اگر در این مورد به موافقت نرسند، مطابق موافقتنامه از سال 2008 میلادی تمام 46,000 عسکر آمریکایی باید تا پایان امسال عراق را ترک گویند. یک محکمه در نروژ دیروز حکم توقیف اندرس بهرنگ بریویک را تا 4 هفته دیگر تمدید کرد. این مرد متهم به کشتن 77 نفر در ماه جولای در نروژ می باشد. بریویک 32 ساله قبل از این در یک محاکمه در عقب درهای بسته تحت تدابیر شدید امنیتی حضور یافت. این مرد نروژی که از جناح‌های راستگرای می باشد پذیرفته است که 8 تن را در نتیجه انفجار موتر پر از مواد منفجره در اسلو پایتخت این کشور از بین برده و پس از آن 69 نفر را در اثر فیر گلوله در کمپ جوانان در جزیره یوتویا کشته است. بریویک از ارتکاب جرمش انکار کرده و میگوید این قتل ها برای نجات نروژ از دست مسلمانان و مجازات سیاستمداران طرفدار به جامعه چند فرهنگی ضروری بوده است. و خبر آخرین که بعد از اینکه یک محکمه در قزاقستان گفت وبسایت ها در این کشور در ترویج تروریسم و افرادگرایی دینی کمک میکنند، حکومت قزاقستان امکانات دسترسی به شماری از وبسایت ها را قطع کرد. یک محکمه در آستانه پایتخت قزاقستان همچنان در زمینه مسدود شدن دو وبسایت پرطرفدار روسی که وبلاگ نویسان قزاقی از آنها استفاده میکردند به اتهام ایجاد خطر برای امنیت ملی آن کشور دستور داد. پایان خبرها.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 9:09 دقیقه به وقت کابل است و در ادامه این برنامه رهبران بریتانیا و آمریکا حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل را به شدت تقبیح کردند. گزارش داریم در این مورد و همچنان در پهلوین ها مرور داریم بر مطبوعات جهان در مورد افغانستان، مخصوصا در مورد حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا. گزارش داریم در مورد قاچاق گوسفند به خارج از افغانستان. مالداران افغان از حکومت چه می خواهند؟
از دولت تقاضای مالداران نیست که جای مالش چیز باشه، دوایش آماده باشه برای مال. کسانی که فارم میسازن، سوی فارم است. اگر این مال اینجا خوب سودا شوه، این مال که 500,000 افغانی سودا شوه، کس ایران نمیبره.
گزارش داریم در این مورد که صادرات میوه تازه در افغانستان زیاد شده یا کم.
ما مخالفی از دیگه هستیم که صادرات افغانستان کم شده، صادرات افغانستان زیاد شده.
در پهلوی اینها در نیمه دومین ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. خوب، همونطور که پیشتر در خبرها هم شنیدین، دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا حمله بر مرکز فرهنگی این کشور در کابل را به شدت تقبیح کرده است، اما او گفت که این نوع حملات بریتانیا را از انجام کارهای مهم در افغانستان باز نمی دارد. کامرون در مورد تلفات این حادثه ابراز تأسف کرد و نقش قوای خاص را در دفاع از این حمله ستود. کامرون که با همتای نیوزلندیش صحبت می کرده است، قوای این کشور که در دفاع از این حمله کمک کردند تشکر کرد. وزیر خارجه امریکا حمله انتحاری بر مرکز فرهنگی بریتانیا را در کابل هم محکوم کرده است. هیلری کلینتون تاکید کرد که این گونه حملات تلاش های نیروهای ائتلاف را در افغانستان خدشه‌دار نخواهد ساخت. کلینتون در یک اعلامیه گفت که ایالات متحده امریکا حمله بزدلانه بر مرکز فرهنگی بریتانیا را به شدت تقبیح میکند. او افزود که این مرکز به خاطر بهبود وضع زندگی افغانها فعالیت دارد. کلینتون با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرد. در حمله صبح دیروز بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کارته پروان چندین تن کشته شدند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفت که افراد مسلح تحت پوشش چادری وارد این مرکز شدند. درگیری میان افراد مسلح و پلیس و محافظان مرکز فرهنگی برای 9 ساعت ادامه داشت. صدیقی در صحبت با رادیو آزادی افزود:
تقریبا شپک کسا تروریستان چی دوی بیا هم چادری اغوست و دخیزی جامو کی یا دیر دوزدانه دوی دغا
تقریبا 6 تن از تروریستان که چادری پوشیده بودند و لباس زنانه بر تن داشتند به طور دوزدانه خودشان را به این محل رساندند و حمله کردند. در نتیجه این حمله تقریبا 8 تن کشته شدند که 4 تنشان افراد پلیس بودند، 2 تن دیگر محافظین این مرکز و 2 تن دیگرشان محافظان نیپالی بودند. طالبان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند. ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، بر رسانه‌ها گفته است که این یک عمل سمبولیک بود که با مناسبت استرداد استقلال افغانستان از بریتانیا صورت گرفت. افغانستان در سال 1298 هجری شمسی برابر با سال 1919 میلادی استقلال سیاسیش را از دولت وقت انگلیس به دست آورد. وزارت خارجه بریتانیا با نشر اعلامیه گفت که در این حمله به اتباع این کشور زیان نرسیده است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله، رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 104.5 میشنوید. و برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید به آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه‌ترین خبرها را به شما داریم و همچنان در نیمه دومین ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. همونطور که پیشتر هم اشاره کردیم، حمله بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل انعکاس گسترده یافته در روزنامه‌های جهان، از جمله گاردین چاپ لندن نوشته که در این حمله 12 تن کشته شدند. گاردین نوشته که 2 موتر که در آن مواد انفجاری جابجا شده بود در نزدیک مرکز فرهنگی بریتانیا در کارته پروان کابل منفجر شدند و بعداً چند تن از افراد مسلح وارد ساختمان شدند و درگیری میان محافظان و افراد مسلح برای 9 ساعت ادامه پیدا کرد. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نوشته است که شورشیان بر مرکز فرهنگی بریتانیا در کابل یورش بردند. واشنگتن پست نوشته که در میان کشته شدگان یک عسکر نیوزیلند هم شامل بوده است. روزنامه از قول مقامات نظامی آمریکایی نوشته است که پلیس افغان با یک گروه از ماموران امنیتی خاص بریتانیا و فرانسه در تصفیه این مرکز از وجود افراد مسلح اقدام کردند. حالا میپردازیم به تحولات در پاکستان. مقامات پاکستانی میگویند در نتیجه انفجار یک بم در یک مسجد در جریان نماز جمعه 48 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. مقامات میگویند شواهد آنان نشان میدهد که این حمله توسط یک بمبگذار انتحاری صورت گرفته. این بمب در یک مسجد در منطقه خیبر ایجنسی در حال منفجر شد که چندین صد نمازگزار مشغول عبادت بودند. تا کنون کسی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته است. جزئیات بیشتر از فرشتنگا خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان.
به قول شایدان عینی بیش از 400 تن نمازگزار برای ادای نماز جمعه در مسجد مدینه خیل جمع شده بودند و بعد از ادای نماز فرض نمازگزاران نیت ادای نماز سنت را داشتند که انفجار شدید صورت گرفت. محمد اکرم یک تن از این شاهدان در صحبتی که با رادیو آزادی داشت چشم دید خیش را چنین گفت: من در وسط قرار داشتم که دفعتن یک آواز شدید انفجار به گوشم رسید و شعله بزرگ آتش همه مسجد را گرفت. چت مسجد منهدم نشده، صرف دیوار و محراب منهدم شده است. اگرچه در مورد نوعیت این انفجار معلومات دقیق در دست نیست، اما تلویزیون دولتی پاکستان این انفجار را احتمال حمله انتحاری خوانده است. این در حال است که وزیر رحمت یک تن از باشندگان محلی جمرود که خود در صف نمازگزاران در انگام وقوع این انفجار موجود بود در مورد چگونگی انفجار یاد شده برای رادیو آزادی چنین گفت: من خودم از این انفجار جان به سلامت بردم. در مسجد بودم و نماز میخواندم که انفجار صورت گرفت. بسیار شدید بود. یک شعله بزرگ آتش را دیدم. هر طرف مرده و زخمی افتاده بود. مگر این انفجار ناشی از عمل انتحاری نبود، چرا که انفجار در جوار دیوار مسجد صورت گرفت. تعداد کشته و زخمی شدگان بیش از 100 تن بود. ملک اصرار یک تن از سران قومی جمرود در صحبتی که با رادیو آزادی بعد از وقوع انفجار یاد شده داشت گفت: عناصر وجود دارند که نمیگذارند امنیت در مناطق ما حکم فرما باشند.
یقینا چه په یو علاقه کې په یو ملک دومره دشګردی وی او دومره الیزلی کیږي.
یقینا در یک ملک کې ناامنی وجود دارد و تلاش ها برای رفع آن صورت میگیرد، عناصر است که نمیخوان این ناامنی ها پایان بیابند و چنین عملات را انجام میدن. مگر ما نباید بگذاریم که عناصر مذکور به اهداف مشان برسند. هنگامی که با مسئولین دولتی در منطقه به تماس شدیم، وقوع این انفجار را تایید کردند، اما زرای جزئیات و صحبت در مورد آن خودداری نمودند. نگفته نماند که مسئولیت انفجار یاد شده در مسجد را تاکنون هیچ گروهی به هدن نگرفته است. قبلا نیز در مناطق مختلف ایالت خیبر پشتونخوا مساجد در این ادای نماز جمعه هدف شورشیان قرار گرفته که در سال 2009 در یکی از مساجد دیگر جمرود حمله انتحاری صورت گرفت که موجب کشته شدن بیش از 80 تن گردید. و در سال گذشته نیز مساجد در مناطق مختلف چون در آدم خیل، پشتخرای پشاور و اکبرپوره هدف عملات خونین تروریستی قرار گرفت. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر میپردازیم به تازه ترین تحولات در سوریه. اما حالا در مورد قاچاق انسان شنیده بودیم، حالا گزارش بشنویم در مورد قاچاق گوسفند. بر اساس گزارش اخیر مواشی افغانستان به خصوص گوسفندان از ولایات جنوب و غرب کشور به ایران قاچاق می شوند و بعد به نام مواشی ایرانی به کشورهای عربی به فروش می رسند. مالداران افغان می گویند اگر دولت برای آنان فارم های مالداری تهیه کند و مالداری را در کشور رشد بدهد، مواشیشان را به کشورهای همسایه به فروش نمی رسند. حالا گزارش بشنوید در این مورد از فرخنده احمدی، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
مالداران افغان میگویند مشکلات اقتصادی باعث شده است که مالداران بدون در نظر داشت خطرات موجود در مسیر راه، مواشیشان را به کشور ایران قاچاق کنند و در آنجا به قیمت بلند به فروش برسانند. این اشخاص میگویند اگر دولت برای مواشیشان فارم های مالداری بسازد و زمینه فروش آن را به قیمت بهتر مساعد کند، آنها از فروش مواشی در بازارهای ایران و دیگر کشورهای همسایه جلوگیری میکنند. تعدادی از گوسفند فروشان مسلخ شهر کابل چنین میگویند:
از دولت تقاضای مالداران نیست که جای مالش چیز باشه، دوایش آماده باشه برای مال. کسانی که فارم میزنه سوی فارم است. اگر این مال اینجا خوب سودا شوه، این مال که 500 هزار افغانی سودا شوه، کس ایران نمیبره.
دل دا مال هم جک سوی ده خلق ده ایران ده وری
وزی ایران ته وزی پیسې زیات دی. اوس ما ته 200-300 روپیه زیات راکا زمولم از پیسې دولت پرمونه جوړ کی مالدار سره کومک وکي.
پیش از این وزیر زراعت و مالداری افغانستان نیز در صحبت با یکی از رسانه ها در کابل در مورد قاچاق مواشی افغانستان با برخی از کشورهای همسایه سخن گفته است. در همین حال مقام‌های افغان میگویند سرحد طویل میان افغانستان و ایران سبب شده است تا برنامه‌های حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از قاچاق مواشی به ایران درست تطبیق نشود. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع در صحبت با رادیو آزادی از نهادهای مسئول خواست تا در قسمت جلوگیری از قاچاق گوسفند به ایران با آنان همکاری کنند. آقای غازی خیل در ادامه صحبت‌هایش چنین گفت:
وزارت تجارت و صنایع افغانستان رای از ایران می‌گیرند و نمی‌خواهیم که چیزی قاچاق از اون کشورا بیاید و چیزی از افغانستان قاچاق برن، غیر قانونی برن، تلاش خود می‌کنند. متأسفانه ما گفتیم سرحد بین ایران و افغانستان اینطور سرحد است که قاچاق امکان داره، بین پاکستان و افغانستان هم امکان داره، ولی حکومت افغانستان تلاش می‌کنه که رای از چیزهای غیر قانونی را بگیره.
گفته می‌شود در چند سال اخیر خوش‌سالی‌ها در کشور باعث شده است که مالداران علف کافی برای مواشیشان تهیه کردن نتوانند و به خاطر جلوگیری از تلف شدن مواشیشان آن را به کشورهای همسایه افغانستان قاچاق نمایند.
فرخنده احمدی بود از کابل. حالا در مورد صادرات میوه تازه بشنویم. وزارت تجارت و صنایع افغانستان گزارش‌های را رد کرد مبنی بر اینکه امسال سطح صادرات میوه تازه در افغانستان پایین آمده است. اما مقامات اتاق تجارت و صنایع میگویند که صادرات میوه تازه افغانستان به کشورهای خارج بسیار کم شده است. تفصیل بیشتر از فریبا واحدی از کابل.
در حالی که مقام‌های وزارت تجارت و صنایع افغانستان از افزایش صادرات میوه تازه به بیرون از افغانستان خبر می‌دهند، اما به طور مشخص نمی‌گویند که این افزایش در چه سطحی است. وحید الله غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت به روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گزارش‌هایی را رد کرد که در آن از کاهش صادرات میوه تازه افغانستان به خارج سخن گفته شده است. آقای غازی خیل افسود میوه تازه افغانستان قبلا تنها به کشورهای پاکستان و هند صادر می شد، اما به گفته او حالا در دبی و برخی از کشورهای اروپایی نیز برای میوه تازه افغانستان بازاریابی صورت گرفته است. آقای غازی خیل تأکید کرد که در مجموع میزان صادرات افغانستان به خارج نسبت به سال 1389 61% افزایش یافته است.
ببینید، ما مخالفی از دیگه هستیم که صادرات افغانستان کم شده، صادرات افغانستان زیاد شده. اگر شما سال 1389 را مقایسه کنید با سال 1390 که انوز 3 ماهش هم گذاشته، 61% افزایش یافته صادرات ما، بلخصوص میوه تازه افغانستان صادراتشان بسیار خوب شده.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان در حال از افزایش صادرات میوه به خارج خبر می‌دهد که نگرانی‌ها در خصوص کاهش میزان صادرات میوه به میان آمده است. خانجان الکوزی معاون اتاق‌های تجارت و صنایع می‌گوید در حال حاضر میوه تازه افغانستان عمدتاً به بازارهای پاکستان فرستاده می‌شود.
میوه تازه با فقط بری بسیار زیاد شد، تقریبا 83% با پاکستان صادر شده و با هندوستان ما صادر نکردیم. بسیار ناچیز هستن میوه تازه ما، بدون شاتمی درست هستن، وقت زیاد میگیرن و بالاخره تاجر منصرف میکنن از صادراتشان.
در این حال اشخاصی که کار خرید و فروش میوه تازه را در شهر کابل دارند از نداشتن امکانات جهت حفظ و نگهداری میوه‌شان شکایت داشته و میگویند نمیتوانند که میوه تازه‌شان را به شکل درست آن نگهداری کنند. سید محمد صبون یک فروشنده میوه در شهر کابل چنین میگوید:
در افغانستان امسال بخر میوه بسیار خوب شده، بالخصوص انگور، سیب و انار. بدبختی ما ایست دیجه که ما سردخانه نداریم و موتره یخچالی نداریم که انتقال کنیم به ممالک خارجی.
میوه یکی از اقلام مهم صادراتی افغانستان به شمار می رود که این میوه به کشورهای هند، پاکستان و بعضی کشورهای اروپایی صادر می شود، اما هنوز هم مشکلات متعدد در مقابل صادرات افغانستان قرار دارد. این در حال است که وزارت زراعت افغانستان می گوید که برای بهبود وضعیت زراعت افغانستان به خصوص در بخش میوه تازه تلاش های صورت می گیرد تا صادرات میوه تازه افغانستان در مارکت های خارج به قیمت مناسب به فروش برسد و از فاسد شدن آن در مسیر را جلوگیری صورت گیرد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
مرور بر مطبوعات تا لحظات دیگر، اما حالا بیاین از فعالیت‌های بازسازی در ولایت سرپل بشنویم. 8 پروژه بازسازی در این ولایت عملی شده. وزارت احیا و انکشاف دهات برنامه موسوم به همبستگی ملی دارد که این پروژه ها را تطبیق کرده است. عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در سرپل با مردم و مسئولین صحبت کرده و این گزارش را فرستاده است.
کار 8 پروژه در قریه های قرغان تپه، رحمت آباد، امام خورد، چیلانگم، القانی کلان و خیرآباد مرکزی ولایت سرپل ختم گردیده و مورد استفاده مردم محل قرار گرفته است. انجینیر جاوید رئیس احیا و انکشاف دهات سرپل گفت که این پروژه ها شامل اعمار پل و پلچک، دیوارهای استنادی، حفاری چاه‌ها، ترمیم و جغل‌اندازی سرک‌ها می باشد.
ما شاهد افتتاح 8 پروژه همبستگی ملی خواهد بودیم که تقریبا 6.8 میلیون افغانی از اینا برداشته از بخش برنامه همبستگی ملی وزارت احیا و انکشاف دهات. موفقیت پروژه های انکشافی هم ارتباط با 3 معیار دارد که نیازمندی، علاقمندی و آگاهی مردم معیارهایی است که یک پروژه را در مرحله سرمایه گذاری میتونه مورد ارزیابی قرار بده که پروژه در آینده نتیجه مطلوب و کامیاب داشته باشد. خوشبختانه در انتخاب پروژه مردم انتخاب بجا داشتن یک پروژه عامل منفعه را تقدیم بکنند.
سید حسام الدین و نعمت الله دو تن از باشندگان قریه چیلانگم شهر سرپل ضمن ابراز خرسندی از افتتاح این پروژه ها گفتند پروژه هایی که از طریق برنامه همبستگی ملی افتتاح گردیده پاسخگوی نیازمندی های مردم بوده و حدود 1000 خانواده از این پروژه ها مستفید گردیده اند.
ایجاد شوراهای همبستگی ملی یگانه نهاد اتحاد و اتفاق در بین جامعه ما به شمار می رود. واقعا این شوراهای همبستگی توانسته که دست به هم بتن، یک نهاد خیریه را برآوردن، چی این پل و پلچک باشد، چی دیوارهای استنادی باشد. واقعا این پروژه ها همه به نفع مردم و ملت ما هست. ما از دولت خود و از وزارت احیا و انکشاف دهات، بخصوص از ریاست احیا و انکشاف که در ولایت ما فعالیت داره، از اینا هم تشکری میکنیم. از سهمگیری مردم خود هم
در اعمال مکاتب، پل، پلچک‌ها، بندها، آبی چاه‌ها از طریق پروگرام همبستگی ملی به همکاری مستقیم مظلوم مجاهد توجه مقام محترم ولایت اقدام عملی صورت گرفته است.
بنابر گفته‌های مسئولان ریاست احیا و انکشاف دهات ولایت سرپل، برنامه همبستگی ملی یک برنامه موفق بوده که از آغاز کار خود این برنامه تا اکنون توانسته است و 80% نیازمندی های مردم پاسخگو باشد.
گزارش بود از عالم رحمانیار خبرنگار رادیو آزادی در سرپل. و حالا طبق وعده سید سمی عباس چند روزنامه جهان را ورق میزند.
اکثر روزنامه های غربی در شماره های اخیر خود در مورد حمله طالبان بر بریتیش کانسل در کابل توجه نمودند که چندین نفر در آن کشته شد. اما روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیر خود می نویسد بیشترین قربانیان حملات اخیر طالبان مردم ملکی می باشند. به نوشته روزنامه، در اواخر نظر به ایسایه ها حملات طالبان بر اهداف نظامی ناکام بوده، ولی آنها اهداف ملکی را مورد حمله قرار دادند. این حملات نشان دهنده آن است که در 2 سال گذشته بیشترین تعداد تلفات ملکی در حملات طالبان و متحدین آنها صورت گرفته است. روزنامه به گزارش ماه جون سازمان ملل متحد اشاره می کند که گفته است مسئولیت 80% تلفات ملکی در افغانستان به دوش طالبان و متحدین آنها می باشد. نظر به گزارش سازمان ملل متحد، کشنده ترین وسیله در افغانستان بمب‌های کنار سرک می باشد و به تعقیب آن حملات انتحاری که اکثرا انتحار کنندگان به اهداف اصلی خود نمی رسند. یکی از علائم روزافزون حملات انتحاری در هفته گذشته این بود که اداره امنیت ملی افغانستان 33 واسکت انفجاری را به نمایش گذاشت که در ولایت زابل کشف و ضبط شدند. به نوشته روزنامه، راننده موتر حامل این واسکت‌ها و همراهانش به مقامات امنیتی اعتراف کردند که این واسکت‌ها را به کندهار انتقال می‌دادند. این مواد انفجاری در بین کالاهای لیلامی پنهان شده بود. روزنامه لس آنجلس تایمز هم در شماره اخیر خود به تلفات ملکی و افزایش حملات طالبان در افغانستان اشاره نموده و نوشته است این یگانه نگرانی مردم افغانستان نیست. به نوشته روزنامه، مردم افغانستان از دورنمای اقتصادی کشور خود هم هراس دارند، مخصوصا اگر امریکا این کشور را تنها رها کند. روزنامه از قول بانک جهانی می نویسد که گفته است 97% اقتصاد افغانستان با کمک‌های نظامی و اقتصادی جامعه جهانی وابسته می باشد. به نوشته روزنامه، مردم افغانستان یک بار در سالهای 1980 شاهد آن بودند که امریکا بعد از کمک‌ها به خاطر مبارزات آنها علیه شوروی آنها را تنها رها کرده و از منطقه رفت. اکنون هم به نوشته روزنامه مردم افغانستان ترس دارند که از یک سو مشکلات اقتصادی داخلی امریکا و سوی دیگر توجه به جنبش های دموکراتیک در کشورهای عرب شاید سبب شود که امریکا بار دیگر توجه را به سمت دیگر جلب کند و افغانستان را در حال خودش بگذارد. به نوشته روزنامه با وصف داشتن ذخایر سرشار طبیعی افغانستان از خود شبکه تولید و یا استخراج ندارد و حکومت آن هم به درجه وسیع ضعیف می باشد. روزنامه می نویسد به نظر مردم در صورت خروج قوای خارجی اگر مشکلات اقتصادی افغانستان هم زیاد شود این عمل سبب تقویه بیشتر طالبان هم خواهد شد.
تا لحظات دیگر می پردازیم به تازه ترین تحولات در سوریه و برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان هم منتظرتان هست. اما حالا ساعت 9:30 به وقت کابل است و ستار فروخ فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
مقام ها می گویند در نتیجه واژگون شدن یک اراده موتره مسافربری 303 در قندهار 35 تن کشته و 26 تن دیگر زخمی شدند. گفته شده این موتر که صبح امروز به سوی کابل روان بود در نتیجه بی‌احتیاطی راننده آن در ولسوالی دامان واژگون شد. گزارش ها می رسانند که در یک انفجار صبح امروز در شهر جلال آباد امر حوزه 4 امنیت جلال آباد کشته شده و 4 تن دیگر جراحت برداشتند. تا حال روشن نیست که این حادثه ناشی از انفجار ماین کنار جاده بوده و یا مواد جاسازی شده انفجاری سبب به میان آمدن این رویداد شده است. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا حمله بر مرکز فرهنگی این کشور را در کابل به شدت تقبیح کرده است. کامرون دیروز گفت که این گونه حملات جلوه فعالیت‌های مهم بریتانیا را در افغانستان نمی‌گیرد. مقام‌های پاکستانی می‌گویند در نتیجه یک انفجار دیروز در یک مسجد در جریان نماز جمعه در منطقه خیبر 48 تن کشته و 10 تن دیگر جراحت برداشتند. فعالان و شاهدان عینی میگویند نیروهای امنیتی سوریه در چندین شهر این کشور به سوی مظاهره کننده ها آتش گشودند که در نتیجه آن حداقل 19 نفر کشته شدند. و یک محکمه در نروژ دیروز حکم توقیف اندرس بهرنگ بریویک را تا 4 هفته دیگر تمدید کرد. این مرد متهم به کشتن 77 نفر در ماه جولای در نروژ میباشد.
خب حالا از تازه ترین تحولات در سوریه بشنویم که نیروهای امنیتی این کشور باز هم به کشتار معترضان ضد رژیم بشار الاسد ادامه دادند. رهبران امریکا و اروپا از بشار الاسد خواستند تا از قدرت کنار برود، اما روسیه با این نظر مخالفت کرده است. مرکز خبر رادیو آزادی در این مورد گزارش مفصل دارد که حالا جزئیات آن را از مقیم نایب بشنوید.
در حالی که فشارهای بین‌المللی توسط کشورهای غربی علیه دمشق افزایش یافتند، در درگیری‌ها میان مظاهره کنندگان ضد دولتی و نیروهای امنیتی سوریه بیشتر از 10 نفر کشته شدند. گزارش‌ها می‌گویند نیروهای امنیتی سوریه در زد و خوردهای روز جمعه 300 تن دیگر را نیز دستگیر کردند. با وجود اینکه بشار الاسد در آغاز این هفته قطع عملیات نظامی را اطمینان داده بود، این خشونت‌ها صورت گرفته است. سازمان حقوق بشر ملل متحد می‌گوید از آغاز نارامی‌ها و آشوب در سوریه از ماه مارس بدین سو حدود 2000 تن افراد ملکی کشته شدند. مخالفین مدعی‌اند که تایید این تلفات غیر ممکن است، زیرا دمشق تقریباً تمامی خبرنگاران را از این کشور اخراج کرده است. مایکل من، سخنگوی اداره پالیسی خارجی اتحادیه اروپا، گفت اجلاس سفرای این اتحادیه روز جمعه تعزیرات جدید به شمول امکان ممانعت در فروش نفت خام سوریه را مورد بررسی قرار دادند. اتحادیه اروپا همچنان تصمیم خواهد گرفت که آیا ممانعت در مسافرت مقامات بلند رتبه سوریه را که فعلا جریان دارد توسعه دهد و آیا دارایی های افراد و نهادهایی که بیشتر با رژیم ارتباط دارند منجمد سازند و یا نه. انکشافات روز جمعه بعد از اینکه جامعه بین‌المللی روز پنجشنبه فشارها را بر رژیم بشار الاسد افزایش داد به میان آمده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از بشار الاسد خواست تا از قدرت کنار رود و این اولین تقاضای آشکارای واشنگتن بود، تقاضایی که پس از لحظات کوتاهی توسط رهبران اروپا تکرار گردید. بارک اوباما همچنان تغییرات اقتصادی جدید را نیز اعلان کرد که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا گفت این تظاهرات امکان دارد ضربه بر قلب رژیم بشار الاسد باشد. و رهبران اروپایی اعلان کردند که آنها قطعنامه تعزیرات شورای امنیت سازمان ملل متحد را مسوده می کنند. در ملل متحد ناوی پیلای کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور مهاجرین گفت دمشق مرتکب جرایم جنگی علیه بشریت شده است و از شورای امنیت سازمان ملل متحد تقاضا کرد که حکومت بشار الاسد را به محکمه بین‌المللی معرفی کند. در نیویورک ویلری آموس معاون سازمان ملل متحد در امور کمک های بشری اعلان کرد که اداره ملل متحد در چند روز آینده هیئتی را به سوریه اعزام می نماید تا تخطی از حقوق بشر را در این کشور مورد بررسی و تحقیق قرار دهد. آموز گفت ما می خواهیم بر محلات و نقاط تمرکز کنیم که خبرها از جنگ و درگیری از آنجاها گزارش شدند، تا خود را دقیقا مطمئن سازیم که در این مناطق چی میگذرد. در این حال بشار الجعفری سفیر سوریه در سازمان ملل متحد در عکس‌العمل به افزایش فشارها واشنگتن را با هماهنگ کردن یک کمپاین جهت ایجاد بی‌ثباتی در سوریه متهم کرده گفت ایالات متحده آمریکا تحریم های را بر سوریه وضع کرده و خواهان بر کناری رئیس جمهور بشار الاسد شده است و به این ترتیب علیه ما جنگ بشری و دیپلماتیک را آغاز کرده است. این جنگ یک هدف دارد که آن افزایش تنش‌ها در سوریه می باشد. این پیام را به تروریستان و گروه‌های مسلح می رساند که آمریکا و غرب از آنها حمایت می کند و آنها به فعالیت‌های تخریبکارانه ایشان در کشور ادامه بدهند. علاوه‌تن شمار زیاد کشورها به جمع آن کشورهای پیوستند که خواهان بر کناری بشار الاسد شدند.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های نهایت عزیز، السلام علیکم. تعداد از شنونده های عزیز ما همیشه گیله می نمایند که چرا پیام هایشان نشر نمی شود. ما برای آنها جواب ارائه نمی نماییم، تنها به طور نمونه قسمت از یک پیامشان را نشر می نماییم، بعدن قضاوت را به خودشان می گذاریم که آیا یک چنین پیام قابل نشر است یا نیست. توجه فرمایید به کیفیت این پیام.
سلام علیکم آقای سیدستر. سلام، اول سلام خود را برای تمام همکاران شما تقدیم میکنیم و در قدم بعد ما بسیار گلمند هستیم که چندین پیام میشه که برای شما ارسال میکنیم و هر پیام ما بسیار با صحیح طریقه نوشته کرده شده و پیام ما در آخرش به نام شهید چخ هم این بسیار جای افسوس میباشد که چندین کرد میشه که متاسفانه پیام ما باز و نشر نمیرسد. السلام علیکم.
شنوندگان نهایت عزیزی که از عدم نشر پیام هایتان گله می نمایید، نمونه یکی از پیام ها را که از نقطه نظر کیفیت خراب بود شنیدید. حالا امیدوار هستیم که سبب عدم نشر چنین پیام ها را خوب درک کرده باشید و قناعتتان حاصل شده باشد و معذرت ما را بپذیرید. حالا توجه فرمایید به پیام های مختلف دیگر. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
الو الو الو، چرا صحبت نمی کنی؟ خجالت میکشی؟ ای بی معرفت، چرا گپ نمی کنی؟
بدون تبصره.
این جانب دام‌الله محمد یاسین، نماینده شورای اولسوالی سنچارک از ولایت سرپل می باشم. مردم این اولسوالی سنچارک دچار آب آشامیدنی و آب زراعت یا گردیده است و مردم این اولسوالی همه خوش از جهت خوشحالی و دال و درخت همه چیز این مردم خوش شده است، امید است. این صدای مرا برای مسئولین ذرف اداری دولتی آقای نظر برسانین تا اینکه درباره این مردم غریب بیچاره اولسوالی سنچارک توجه جدی قرار بگیرد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اولسوالی ورد سال خوشحالی شدیدی که رویاوات شده است. سیرا تقریبا 20% مردم اولسوالی ورد در حال کوج است و اگر توجه از مقامات دولتی و مؤسسات غیر دولتی نشود اولسوالی ورد دچار مشکلات زیاد است. سیرا جاهای هستن که آب خوردن ندارد و تقریبا یکان 1 کیلومتر یا 2 کیلومتر را می روید آب خورده بخورم نره. آب سیلی نیست و مریض های ناشناخته ای در اولسوالی وارد سیرم که متاسفانه از حالات های خونی و غیر از اون مریض های ناشناخته.
ما اولسوالی باغران هستم، نام ما جمعه از ایره کچ جوی ما آینی خوشکا و در بدر می گردم. من در بدر هستم اینجا می گردم 23 سال میشه که هاو نمیادم و جوی ما خوش که در بدر ها.
ما دولت خاطسا یک جوی از بنامه جوی خوجا خیلی مردمش آب دینست مردم برق برست کدست که خلی هم آبا نمگر خیلانه تا مردم همه بسیار به تکلیف هستند در آمازا.
شنوندگان عزیز، از گوشه و کنار افغانستان در مورد بی آبی و مشکلات مردم از کم آبی پیام ها می رسد و ما هم آنها را نشر می نماییم و بعضا هم با مسئولین امور مستقیما در میان می گذاریم و در مورد میز مدورها برنامه های زنده و مستقیم درست می نماییم. البته ما در این مورد بیشتر از این کار انجام داده نمی توانیم. تنها و تنها می توانیم بگوییم که بی آبی بی آبی است. زیرا دنبال نمودن این مشکلات مردم و وسیله شدن خواسته های مردم به حکومت اصلا وظیفه وکلای منتخب ملت در اولسی جرگه می باشد. ملت به همین منظور نماینده های خود را انتخاب و به مجلس ملی می‌فرستند تا به مشکلاتشان رسیدگی شود و خواسته هایشان را با حکومت در میان بگذارند. خب اینجا سوال پیدا می شود، آیا وکلای ملت در اولسی جرگه تا حال چی نمودند و تا چه حد موافقت به دست آوردند؟ جواب این سوال را هم به شما میگذاریم و چند پیام را بدون تبصره نشر میکنیم. پیام ها از خود شما و قضاوتم از شما.
معاون دوم ولسی جرگه افغانستان که به گفته خودش به نمایندگی از اعضای ولسی جرگه سخن میزد، حمایتش را از ائتلاف حمایت از قانون اعلام نمود و گفت
آقای کرزی و شرکایش در ارگ ریاست جمهوری از حالا تصمیم گرفتند که زمینه را برای تمدید دوره قدرت و حاکمیتشان در افغانستان فراهم بسازند. در این راستا شورای ملی افغانستان در برابر این دسیسه و توطئه خائنانه و در برابر این کودتای آشکار علیه قانون اساسی به عنوان یک مانع بزرگ به حساب می آید.
از سوی دیگر نسیم نیازی نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه افغانستان به رادیو آزادی چنین می گوید
نظریات را که آقای بهزاد به نمایندگی از پارلمان داشت، طبعا این به نمایندگی پارلمان نه بلکه به نمایندگی خودش بود. کرزی صاحب قانونا حق هم نداره او شخصا به حیث رئیس جمهوری کار نخواهد کنه، چرا که خودش این موضوع را رد اینا اجنده های ممالک همسایه را ایران و پاکستان در داخل پارلمان تطبیق میکنه و گفتای شخصی خودش است.
اما حمید لاله حمیدزاده نماینده مردم قندهار در ولسی جرگه میگوید
من کاملا با حرفهای آقای بهزاد موافقم. حامد کرزی رئیس جمهور نامشروع است، زیرا 50.1 رای را تکمیل نکرده است. او فقط تلاش نمیکند که برای دور سوم خودش را کاندید کند، بلکه کوشش میکند تا خودش را پادشاه افغانستان بسازد.
این در حالی است که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در دیدارش با عده‌ای از اعضای مجلس نمایندگان گفت وی قصد ندارد تا خلاف قانون اساسی افغانستان برای دور سوم خودش را کاندید انتخابات ریاست جمهوری نماید.
رئیس جمهور قاضی اعلی میشه و فتوا صادر میکنه که باید فیصله های دادگاه غیر قانونی حرامزاده غیر مشروع را کمیسیون انتخابات تطبیق کنه. حیثیت ولسی جرگه افغانستان در جلسات داخلی که در ارگ دایر شد زیر پا کردیم.
بدون تبصره.
سلام احترامات را تقدیم میکنم به کارکنان رادیوی آزادی سرزد. اتفاقا دارم که نی پارلمان منحل کنه. در پارلمان خیلی مردمای ناسالم تا 5 سال راه و همه اینا جمع شده، اینا به خاطر منافع ملت کار نمیکنه، اینا همشان به خاطر منافع تنظیمی و گروهی و سمتی خود کار میکنن. آخری خواهش را سرزد بگنی که به خاطر حل منظر و حل مشکل مردم افغانستان ی پارلمان منحل کنه، بهتر از مردم افغانستان از این هیچ توقع ندارن.
بله سلام علیکم. شیرین دل خوشوار، محصل حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. من در باره جنجال های انتخاباتی صحبت میکنم. او تمام مؤکلین که به حکم محکمه اختصاصی غیر کامیاب اعلام شده و پستهایشان توسط کسان دیگر باید اشغال گردد، این همه کسان باید به 3 کتگوری تقسیم گردند و بعد از 3 مراحل لاتری، یعنی در میان این 3 کتگوری پشک انداخته شود و 2 بخش از آنان باید به قصهایشان ابقا و 1 بخش دیگر از آنان باید از برای وطن از حق خود صرف نظر نمایند و آن تمام کامیابی هایی که از طرف محکمه اختصاصی کامیاب و برنده اعلام شدند هم باید به 3 کتگوری 20 نفری تقسیم گردند. 1 بخش از آنان یعنی 20 تن از ایشان به اساس لاتری یا پشک داخل پارلمان شده و 40 تن دیگر از آنان باید از ادعای خود به خاطر وطن صرف نظر نمایند.
برادر آزادی سلام و احترامات خدا تقدیم می دارم. این جانب حقیار از کابل شما را زحمت می ده. چون مرا نوبت ندارند، هر قدر تلفون کردم به میز مدور مگر موقع ندارند قطر گشی. نظرم هیست که باید از تمام پارلمان امکان اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، دیپلماسی، عقیدتی اینا خوش باید تلفون کسی. بعد از امکان گرفتن کسی که ناکام شد بوله برای خود بره. درا این دیان اثر انترنت است. این تمامی بیسواد امروز به سده رئیس جمهور به سده قضا را توماتی میکنند. یا فامونده پس را جنگ آمده اند کماندان ها از یا کی شده داره. خود پارلمان خود نام بد کردن تاثر از یا چرا پارلمان خود بیترم نگیرفتن؟ به این جخو کار دست جبهیست و مسئولیت شخصیست. پس چای پارلمان اینجا خود دخل کردن؟ پس از این مالو که نزمه کل پارلمان بودن جان گرده شد. نیمه ملکنه در جدا بدبستی بگیرن، نیمه مردم بدبستی بگیرن، بازی آمده هن سری قضا تجاوز کن، سری روی جمهور تجاوز کن، سری فران تجاوز کن، تجاوز کن. پس یا داختی رئیس جمهور پیوش کردن.
بدون تبصره.
با احترامات دارم حضور تمام کارمندان رادیوی آزادی. ما در مورد نتایج انتخابات پارلمانی سخت نگران هستم که بار دیگر کمیسیون قاطعانه اعلام کرد که تغییرات در لیست وکلا قطعی و حتمی است. ما خواهش میکنم که از وکلایی که فعلا برنده هستند که بحران نافرینند. امی کمیسیونی که شما را برنده اعلام کرد، امروز اگر امی کمیسیون اعلام میکنه که شما برنده نیستین، در نتیجه تحقیقات شما را با آغوش باز بپذیریم و پارلمان را ترک کنیم.
بدون تبصره.
سلام برادر یازوری، شنوای سادات هستم از ولسوالی خسروفرین. شما ببینید این جنجال و تنازعی که این بزرگ بین پارلمان و رئیس جمهور است. پارلمان خودش یک ارگان قانون‌گذار است. این مشکل این معضله که امروز در بین پارلمان از مربوط به قانون گذاری خود پارلمان می شود و اعتماد بر این محکمه امروزی نیست. چرا دیگه معضله های افغانستان چرا حل می کنه؟ امروز محکم گرفته که ما این معضله را حل می سازم.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما از ولایت فاریاب ولسوالی پشتکود هستیم.
اسم ما مدارف است. شکایت ما از کرده این است که چرا با پارلمان مداخله میکنه، چرا نمیذاره که پارلمان خودشان تصمیم بگیره از متخلف و از خیانتگر رو برخورد کنه، کاری که بار دوش خودش از اون انجام بده کرده، چرا مداخله میکنه؟
بدون تبصره.
سلام علیکم رادیو آزادی. امی وکیلاتون کرده که بد نگه از کابل تا به ایراد سرکا را قیر کرد، دولت ملی را آورد، وحدت ملی را در افغانستان پیاده کرد.
این جانب علی فکاکر از ولایت غور. از طریق رادیو ها ما میشنویم که جلسه بن در روی کار میشه و در جلسه طالبان حضور ندارد. از نظر شخصی خود من فکر میکنم که اگر در جلسه بن طالبان حضور نداشته باشند، صلحی در مابین نیست. وقتی که صلحی نباشه ما کاملا جلسه را محکوم میکنیم.
بدون تبصره.
الو سلام علیکم. بعد از شود همی شرکت تکیت کابل ماسکو چرا بند است؟ یک دوم برید من لفتر فامیده یک سرباز هم میتونه از پیش خود فامیده چی کنه بیکشه و هم هیچ کس سنیش خانه نشود. لیوا رفتیم قرابول اجازه ندارن که تو نمیرید لیوا ولایت خوست ولایت پکتیا ولسوالی شواق ما وظیفه اجرا میکردیم. همی رقم دولت باشه، همی رقم دولت است. این رقم دولت باسته خوب است، مثل دولت دکتر نجیب میشه دیگه درست بادش. قربان چه امی رقمی قانون باشه، نباید این رقم. خدا حافظ.
بدون تبصره.
با آقای ظریف نظر اینجانه نوردین نحسن از باشنده خریم خوجهار. ما مدت فیلم خریم خدا در دارلمان سیپری نموده و به حیث ایرده ما تمام نظریات پیشنهادات جمهوری نمودم و باعث رضا خان از رئیس جمهور خواهش میکنم که یعنی وستا و وستبازی از دن بره و کسی که بچه های بایست فعلا به حیث واسطه در جای جای امن است اینا به این دیتا انداخت میشن و جای نامن است مانند نورستان و دیگه جای مناطق مختلف، جایی که بچه های غریب است، بیچاره و ناتوان است، اونجا در محل جنگ رفتن اگر خونده خانش ها غریب است، بیچاره نشان غریب است. همین این پیشنهاد ما است که این وقتا خودوزی از غم بره.
السلام علیکم. اینمی آدرس سرایم که است اینا 40,000 یک لک دلار 50,000 دلار برای طلبا کمک میکردن، میگفتن قطار رو بزنید در منطقه شیخ آباد، در منطقه سید آباد، در منطقه ششگو، در منطقه نانی، در بالا قره‌باغ، در پایان قره‌باغ، در هر منطقه. تا فینان هم با طالبا ارتباط دارن، اینا هم قطار اینا رو که میزنن، فقط کل کارا اینمی جاسوسای پاکستان رو که میکنن در خاطر که قرارداد لبست ما بیه. این اگر میگینه ما رو بخواه دیدی که در آن واحد میبرم تا نموجه.
آقای نظر سلام برسد، من از شهر کابل شما رو زحمت دادم. من البته برای سه مرجع در افغانستان انتقاد دارم. انتقاد اول من بالای پلیس افغانستان است. از اینکه شما میفهمید کوچه های شهر کابل تماما اکثرا کوچه های خامه هستند، خاک و گرد زیاد است، هوا هم بسیار خراب است، خاک باد. امی موترهای رنجرهای پلیس ما آنقدر بی‌رحمانه دریوری میکنند در شهر کابل، آنقدر مردم اذیت میکنند که اصلا باور نکن. روز گذشته من خودم یک موتر پلیس رو متوجه ساختم، دوستانه بالای دست خود اشاره دادم که یک کم آهسته‌تر برو که خاک و گرد زیاد شده. به جای این که توجه کنه برای من دشنام هم فرستاد و آنقدر موتر خدا تیز کرد که اصلا تصور نمیشه. در کوچه خامه که اطفال رفت و گذارش میکنن و این طور موتردوانی بسیار کار نامعقول است. انتقاد دوم و بالای شهرداری شهر کابل است. اونم این که امین سرک که عقب شفاخانه رابعه بلخی در فروشگاه لب دریا رفته، حالتش به حد زیاد خراب است. شما باور کنید قبلا که ما به غزنی سفر میکردیم سرک اینجور خراب بود، حالا هم این سرک همینجور خراب است. ما تقاضا داریم از شهردار شهر کابل که به می سرک هم توجه کنه و همی سرک بالایش کار کنه و این رو جور کنه. داخل شهر کابل قلب کابل است و انتقاد بعدی ما براتان برنامه آینده میگم چون زیاد شد میشه شما نشه نتانین و سلام.
خب گوشی مسئولین برسید. من چند پیشتر از ایتشی رو شما شمیدم که سه نفر از منظورین پولیس تا کابل با جرم اختطاف اونا اسیر شدن یا بگرفتن. حالا عزیزم از شما خوش بکنم، من عبدالله از ولایت هرات از غریق رشت. یک شخص به نام شبیهیم یک اختطاف چیه؟ اختطاف میکنه، یک نفر اختطاف کرد نول از دکیز و بخصونده وازه حالا هم کنید شما اختطاف چیه؟ جلتنم اختطاف گیری شروع دیشه میکرده و دولت بگیره چند وقت دورندی خونه بود بار ها شد حال فیل ها شد بگم آده و غماندان ملسولی اوگی کردم این پیام ما را بسه به گوش مسئولین پرسونید یک بعد بگم به پیام پخش که به شما پیام دادم پیام پخش نکنیم و شما خواهش میکنم که این اختطاف چیه به بلکنهای دولتی معرفی کنیم خبر اونا خبر دارن که
شنونده نهایت عزیز، ادعای شما نشر شد اما متاسفانه شما دلایل را ارائه نمی کنید که ادعای شما را ثبوت نماید. در ممالک دیگر در این گونه موارد ادعا کننده کوشش می کند دلایل خوب در دست داشته باشد، مثلا کوشش می نمایند عکس بگیرند، کوشش می نمایند توسط کمره یا حتی تلفون ها آن را ثبت نماید و توسط امکانات دست داشتهشان به مطبوعات ارسال نماید. تشکر از توجهتان.
ما یک مشکل داشتیم در نیچه کده در نظر میوار از اف ماش و در از میوار بودیم ماش ندازش از اون نظر میوار نیچه کده بازی جکی آمان رکم داوردیم میدید اوجه از که ما بر وقت چلی پایر ما را بردی کده و این قدر وقتی را بیتر کرد به ماش سینا بی شکایتی ما را بگیم و گوشی آمیریم برسون.
سلام علیکم رادیوی آزادی. یک اعلام خانم محترمه خانم سرایادلی سرپرست وزارت صحت عامه نموده بود که در جواب آن ما میگوییم در زمان دوران قبل از انقلاب ایران به گفته مردم ایران محمد رضا شاه پهلوی گفته بود که جمعیت ایران زیاد شده است، اما در آن زمان ملا امامان ایرانی فتوا می دادن که کنترل جمعیت پیشگیری از ذات ولد انسان حرام هست. اما همون مردم می گویند که بعد از انقلاب ایران خود ملا امامان اعلام داشتن که فرزند کمتر زندگی بهتر، یعنی کنترل جمعیت را خودشان رایج کردن که سن هر فامیل دو فرزند باید داشته باشن. باز می رویم به چین. در نیم قرن پیش یک مقام سیاستمدار چینی اعلام داشتن که ما در آینده دچار مشکل جمعیت خواهیم شد، اما مردم چین به او خندیدن، سیاستمداران چین به او خندیدن. اما بعد باسم همان مردم چین و همان سیاستمدارای چینی گفتن آن مرد آن روز درست گفته بود، ما اشتباه کردیم، اما حال کنترل جمعیت چین دیگر دیر شده است که آنها در آینده دچار مشکل کنترل جمعیت شد. باز می رویم به ایتالیا. در ایتالیا هر فامیلی که فرزند زیادتر به دنیا بیاورد به او جایزه میدهد. باز می رویم در اسرائیل. در اسرائیل اقوام زندگی می کند با اعتقادات مذهبی. آنها معتقد است که فرزند هر چی زیاد باشد خداوند روزی می دهد و حتی سرباز برای دولت نمی دهد. الان دولت چین دچار مشکل با همان اقوام شده است، در حالی که رشد آن جمعیت همان اقوام یهودی در اسرائیل یا همان مذهب یهودی در اسرائیل است دولت با دچار مشکل شده است در همین حال حاضر. و از آن پس برمیگردیم به افغانستان. تمام این دلایلی گفتم در افغانستان امروز هست. ما دچار مشکل عنعنات مذهبی، عنعنات سنتی هستیم. خانم سرایادلیل بسیار ناتنگیده و فقط گفتن که در افغانستان ما به این خاطر دچار رشد جمعیت هستیم که زاد و ولد یا بین فرزندان چیشان کنترل نمیشه، به اصطلاح فاصله ها. تنها فاصله ها نیست، مشکلات متعدد زیاده هست، آن رو باید درست اعلام میرش. خدا حافظتان. محمد علی از کابل.
بدون تبصره.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ضبط میکند 07084 620. تکرار میکنم 07084 620. شماره تلفن بین المللی که آواز شما را به طور اتومات ضبط می کند 00 42 02 21 12 41 38. برادیو آزادی نامه روان کنین. پست باکس ما در کابل 1471 است، قندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، قندوز 1، خوست 1، پشاور پاکستان 784. منتظر نامه های شما هستیم. رادیو آزادی.